درس هفتم، رها کردن. جلسه پایانی ما به استثنای دو اتفاق عالی بود. اول اینکه ایرن باید برای پرسجو درباره زمان دیدارمان تلفن می‌کرد. گرچه وقت ملاقات ما به خاطر برنامه‌های او به عنوان یک جراح اغلب تغییر کرده بود، اما ظرف این 5 سال حتی یک بار همان را فراموش نکرده بود. دوم اینکه درست قبل از شروع جلسه سردرد وحشتناکی داشتم. چون به ندرت دچار سردرد می شوم، گمان کردم این به نحوی به تومور مغزی جک مربوط بود که ابتدا خود را به شکل سردردهای شدید نشان داده بود. ایرن صحبتش را اینطور شروع کرد. همه ی هفته مدام اینو از خودم می پرسیدم. آیا تو قصد داری درباره جنبه های کارمون چیزی بنویسی؟ به نوشتن درباره او فکر نکرده بودم و در آن زمان غرق طراحی یک رمان بودم. من هیچ وقت درباره رمانی که فعلا در جریان اون هستم ننوشتم. تو رمان جلاد عشق معمولا سالها، گاهی یک دهه یا بیشتر بعد از پایان درمان بیماری خاص صبر کرده بودم و بعد دربارش نوشته بودم. بذار بهت اطمینان خاطر بدم، اگه روزی به نوشتن درباره تو فکر کنم، قبل از شروع ازت اجازه میگیرم. بین حرفم پرید. نه ایر، نگران نوشتن تو نیستم. نگران ننوشتنت هستم. من میخوام داستانم نقل بشه. چیزهای زیادی وجود داره که درمانگران درباره درمان افراد داغدار نمیدونن. میخوام نه تنها اون چه من آموختم، بلکه اون چه که خودت هم آموختی رو به درمانگران دیگه بگی. در هفته های پس از پایان کارمان، نه تنها دلم برای ایرن تنگ شد، بلکه بارها و بارها فکر نوشتن درباره او از ذهنم گذشت. خیلی زود علاقه‌ام به پروژه های نگارشی دیگر کم شد و کم کم یک طرح کلی نوشتم. ابتدا به شکلی بی‌قاعده و بدون ترتیب و بعد با تعهد روزافزون. چند هفته بعد من و ایرن برای جلسه کنترل نهایی یکدیگر را ملاقات کردیم. سوگوار پایان رابطه ما بود. برای مثال خواب دید که ما هنوز یکدیگر را ملاقات می‌کنیم. گفتگوهایش با من را تصور کرد و به اشتباه فکر کرد چهره مرا در بین جمعیت دیده است یا صدای مرا که او را خطاب قرار می‌دهم شنیده است. اما تا زمان ملاقات اندوه مربوط به پایان درمان سپری شده بود و او از زندگی لذت می برد و ارتباط خوبی با خودش و بقیه داشت. خصوصاً تحت تأثیر تغییر در ادراک تصویری خود قرار گرفت. همه چیز دوباره تشریح می شد. آن هم در شرایطی که سالها محیط پیرامونش برای او صحنه دو بعدی بود. علاوه بر این، رابطه با مردی به نام کوین که او را در چند ماه آخر درمانمان ملاقات کرده بود، نه تنها دوام داشت، بلکه پیشرفت هم کرده بود. وقتی اشاره کردم نظرم را تغییر دادم و حالا علاقه من به نوشتن درباره درمانمان هستم، از اینکه دست‌نویس‌های اولیه کارم را بخواند، راضی و خوشنود بود. چند هفته بعد، پیشنویسی از 30 صفحه اول را برای ایرن فرستادم، و پیشنهاد کردم برای بحث درباره آن در کافه سان فرانسیسکو هم دیگر را ببینیم. قبل از اینکه مرا ببیند دیدمش و به سمتش رفتم. می‌خواستم از دور از تماشای او لذت ببرم. از تماشای ژاکت و دامن رنگیش، از راحتی او در نوشیدن کاپوچینو و از ورق زدن روزنامه سان فرانسیسکو. نزدیکش شدم. وقتی مرا دید، ایستاد و مانند دوستان عزیز قدیمی یکدیگر را در آغوش گرفتیم و گونه های هم را بوسیدیم. و واقعا هم همینطور بود. من هم کاپوچینو سفارش دادم. بعد از اولین جرعه، ایرن لبخند زد و با دستمالش کف سفید روی سبیلم را پاک کرد. لذت می بردم از اینکه حواسش به من بود و کمی به جلو خم شدم تا فشار دستمالش را کاملتر حس کنم. بعد از پاک کردن سبیلم گفت حالا بهتر شد. دیگه سبیلت سفید نیست. نمیخوام بی موقع پیر بشی. بعد در حالی که دست نویس مرا از پوشش بیرون می آورد گفت دوستش دارم. همون چیزی که امیدوار بودم بنویسی. و این همون چیزی که من امیدوار بودم بگی. اما اول نباید درباره کل پروژه حرف بزنیم؟ به او گفتم در بازبینی مطمئن می شوم هویت او را پنهان کنم تا هیچ یک از آشنایانش نتوانند او را شناسایی کنند. ایران، نظرت درباره این که تو رو یک دلال هنری مذکر نشون بدم چیه؟ سرش را تکان داد. من میخوام همونطوری که هستم باشم. چیزی برای پنهان کردن ندارم. چیزی ندارم که از اون شرمسار باشم. هر دو میدونیم که به لحاظ ذهنی آشفته نبودم. متحمل رنج بودم. چیزی در این پروژه بود که نگرانم میکرد و تصمیم گرفتم حرف دلم را بزنم. ایرن، بذار یه داستانی رو برات تعریف کنم. بعد درباره ماری یکی از دوستان خوبم به او گفتم. روانپزشکی دلسوز و امانتدار و بیماری به نام هاوارد که 10 سال به درمان او پرداخته بود. هاوارد در کودکی به شدت مورد سوء استفاده قرار گرفته بود و ماری تلاش بسیاری برای کمک به او کرده بود. در اولین سالهای درمان دست کم چند بار به خاطر اقدام به خودکشی، سوء مصرف مواد مخدر و بی اشتهایی شدید بستری شده بود. او کنارش مانده، برایش کارهای حیرت انگیزی انجام داده و به نحوی او را از تمام این مراحل گذار یاری رسانده بود تا از دبیرستان، کالج و دانشکده روزنامه نگاری فارغ التحصیل شود. گفتم، تعهد اون استثنایی و فوق‌العاده بود. گاهی 7 بار در هفته اونو ملاقات می‌کرد و با هزینه بسیار کم. راستش بارها به اون هشدار دادم که بیش از حد خودشو وقف می‌کنه و باید از زندگی شخصیش بیشتر مراقبت کنه. مطبش توی خونش بود و شوهرش به ورود سرزده هاوارد به یک شنبه‌هاشون و وقت و انرژی معترض بود که برای اون صرف می‌کرد. هاوارد مرد آزمایشی فوق‌العاده‌ای بود و هر سال ماری به عنوان بخشی از دوره روانپزشکی اصلی خودش در برابر دانشجویان پزشکی با اون مصاحبه می‌کرد. طی یه مدت طولانی، شاید 5 سال، روی کتاب درسی روان درمانی کار کرد که در درمان هاوارد نقش مهمی داشت. هر فصل، مبتنی بر وجهی، البته به شدت پنهان، از کار اون با هاوارد بود. در طول این سالها، هاوارد قدردان ماری بود و اجازه کامل حضور در جمع دانشجویان پزشکی و نوشتن درباره خودش رو به اون داد. بالاخره کتاب تموم شد و در شرف انتشار بود که هاوارد اجازه شو پس گرفت. خب حالا اون روزنامه نگاری مستقر در خارج از کشور، متأهل و دارای 2 فرزند بود. اون توی نامه کوتاهی به ماری تنها توضیح داد که میخواد اون بخش از زندگیشو کنار بذاره. ماری ازش توضیح خواست، اما اون از دادن توضیح بیشتر سر باز زد و در نهایت کاملا ارتباطش رو با ماری قطع کرد. ماری ناراحت شد. اون همه سال که به اون کتاب اختصاص داده بود و در نهایت چاره‌ای به جز از یاد بردن اون نداشت. حتی سالها بعد هم همچنان از این موضوع تلخکام و افسرده بود. ایرن در حالی که دستم را نوازش می کرد تا مرا آرام گرداند گفت ایرف، متوجه مقصودت شدم. میفهمم که تو نمیخوای راه ماری رو بری. اما بذار بهت اطمینان خاطر بدم. نه تنها اجازه نوشتن داستانمو به تو میدم، بلکه ازت میخوام که حتما اونو بنویسی. اگه این کارو نکنی نومیدم کردی.
یعنی تو قویاً سر قولت هستی؟
به چیزی که میگم ایمان دارم. حرفی زدم که درباره تعداد زیاد درمانگرانی مصداق داره که چیزی از درمان افراد داغ دیده نمیدونن. تو از کار ما با هم چیزهای یاد گرفتی. چیزهای زیاد یاد گرفتی و من نمیخوام این یادگیری فقط با تو تموم بشه.
ایران که متوجه ابروهای از تعجب بالا رفته من شده بود اضافه کرد.
آره، بالاخره فهمیدم. قرار نیست تو تا ابد کنارم باشی.
در حالی که دفترچه ای را بیرون می آوردم گفتم بسیار خوب. قبول دارم که چیزهای زیادی از کارمون یاد گرفتم و نسخه خودم و از این آموزه ها در این صفحات به رشته تحریر در میارم. اما ایرن، می خوام مطمئن بشم صدای تو شنیده میشه. میتونی امتحان کنی و نکات اصلی یا بخشهایی رو خلاصه کنی که نباید حذف کنم؟ ایرن این ایراد را گرفت.
خب تو هم به اندازه ای من از اونو مطلعی؟
آره، اما من نظر تو رو میخوام. همونطور که در جای دیگه هم گفتم، انتخاب اول من نوشتن ما با همه. اما چون تو این کار رو انجام نمیدی، حالا کمی این کار رو باید آزمایش کنی. تداعی آزاد. چیزهایی که اول از همه به ذهنت میاد. به من بگو از دیدگاه تو، کانون واقعی و هسته کار ما چی بود؟ بی معطلی گفت،
ارتباط و درگیری. تو همیشه اونجا بودی، به جلو خم می شدی و نزدیکتر می شدی. درست مثل همین چند دقیقه قبل که کاپوچینو رو از سبیلت پاک کردم.
منظورت رو در روی توه؟
درسته، اما به معنای خوبش و نه به معنای استعاری فانتزی. فقط به یک چیز نیاز داشتم، اینکه کنارم بمونی و خودتو در معرض اشعه های مرگبار ساطع شده از من قرار بدی. کار ما همین بود.
ادامه داد،
درمانگرا عموماً اینو درک نمی‌کنن. هیچ کس به غیر از تو نمیتونست این کارو انجام بده. دوستانم نمیتونستن کنارم بمونن. اونا خودشون بیش از حد درگیر اندوهشون نسبت به جک بودن، یا خودشونو از این لجن سیاه دور میکردن، یا به دلیل ترس از مرگ خودشونو پنهان میکردن، یا درخواست میکردن. و واقعا منظورم همین درخواست کردنه که پس از سال اول احساس کنم حالم بهتره.
ایرن ادامه داد،
این همون کاریه که تو واقعا بهتر از همه انجامش دادی.
سری روان و تنها با یک وقفه برای نوشیدن جرعه کاپوچینو صحبت میکرد.
تاب و توان زیادی داشتی، کنارم موندی، یه چیزی بیشتر از نزدیک بودن. منو بیشتر و بیشتر ترغیب کردی و به جلو هلم دادی. از من خواستی از همه چیز حرف بزنم. مهم نبود چقدر خوفناک باشه. و اگه این کارو نمی کردم، احتمالاً حدس می زدی چه حسی دارم. خیلی دقیق اونو به دست تو می سپردم و اقدامات تو مهم بودن. حرف به تنهایی کافی نبود. برای همینه که بهترین کارهایی که برام انجام دادی این بود که به من بگی باید هر بار که از دستت عصبانی میشم یک جلسه اضافه داشته باشم.
وقتی مکس کرد، سرم را از روی یادداشت‌هایم بلند کردم و افسودم، و مداخلات مفید دیگه.
به مراسم تدفین جک میرسیم. وقتی تو سفرهای طولانی مدت بودی به من تلفن میکردی تا ببینی چه اوضاعی دارم. وقتی نیاز داشتم دستم رو میگرفتی. این رفتار به خصوص وقتی ارزشمند بود که جک در حال مرگ بود. گاهی حس میکردم اگر به خاطر دست تو نبود که منو به زندگی بند کرده بود، به ورطه فراموشی میافتادم. خنده داره. اغلب وقتها تو رو ساحری میدیدم که قبل از هر اتفاقی دقیقاً از اون باخبره. این تصویر ساحری از تو رو تا همین چند ماه پیش داشتم، تا اینکه کم کم کوتاه قامت‌تر شدی، کم کم شروع کردی به تحلیل رفتن. با وجود این همیشه یک حس ضد ساحری مخالف داشتم. این حس که تو هیچ متن، هیچ قاعده یا روال برنامه ریزی شده ای نداری. انگار در لحظه بداهه‌گویی می کردی.
در حالی که با شتاب می نوشتم پرسیدم، این بداهه‌گویی برای تو چه حسی داشت؟
گاهی خیلی ترسناک. می خواستم جادوگر عوض باشم. گم شده بودم و می خواستم تو راه خونه تا کانزاس و بلد باشی. گاهی به عدم قطعیت و تردید تو زنین بودم. از خودم می پرسیدم آیا بداهه‌های تو واقعی بود؟ یا تنها تظاهر به بداهه‌گویی می‌کردی. درست مثل شیوه جادوگرا. یه مسئله دیگه. می‌دونستی چقدر روی پیدا کردن شیوه سر و سامون دادن به اوضاع برای خودم تأکید دارم. به همین خاطر فکر کردم بداهه‌گوییت برنامه‌ای بسیار زیرکانه برای خلع سلاح منه. فکر دیگه این بود که تو می‌خوای همینطور بی هدف برم جلو؟
دقیقاً همینطور ایران. ادامه بده.
خب وقتی درباره بیوه‌های دیگه یا یافته‌های پژوهشیت به من می‌گفتی، می‌دونستم تلاش می‌کنی به من اطمینان خاطر بدی، و هر از گاهی در درک این مسئله که من در وسط یک پروسه بودم و مثل هر زن دیگه‌ای وضعیت خاصی رو پشت سر می‌ذاشتم، این روش تو به من کمک می‌کرد.
اما عموماً این نوع اظهار نظر باعث می شد احساس کنم بی ارزش هستم. انگار منو به سطح یک آدم عادی تقلیل می دادی. وقتی بداهه حرف می زدیم، هیچ وقت فکر معمولی بودن نمی کردم. اون زمان من خاص و منحصر به فرد بودم. ما راهمون به سمت همدیگر رو پیدا می کردیم.
و نکات مفید دیگه؟
یه بار دیگه چیزهای ساده. ممکنه حتی یادت نباشه، اما در آخر یکی از اولین جلساتمون، وقتی از در بیرون می رفتم، دست تو روی شونه من گذاشتی و گفتی تا آخرش با تو هستم. هیچ وقت این حرف تو فراموش نکردم. پشتوانه بسیار قوی برام بود.
یادم میاد ایران.
و گاهی وقتی دست از درست کردن وضعیت من یا تحلیل یا تفسیر من میکشیدی و چیزی ساده و روکراست مثل این کلام میگفتی که ایران داری یکی از بدترین کابوسهایی رو میبینی که میتونم تصور کنم، این حرفت خیلی بهم کمک میکرد. و بهترین مورد وقتی بود که اضافه میکردی، اغلب کافی نبود البته، میگفتی به خاطر شجاعت من در داشتن پشتکار منو تحسین میکنی و بهم احترام میذاری.
در حالی که فکر میکردم چیزی درباره شجاعت فعلی او بگویم، سرم را بلند کردم و او را دیدم که به ساعتش نگاه میکند و شنیدم میگوید
آه عزیزم، من باید برم.
پس او بود که این بار داشت جلسه را تمام میکرد. لحظه این فکر شیطنت آمیز به ذهنم خطور کرد که وانمود به اوقات تلخی کنم و او را متهم به بیرون انداختن خودم کنم، اما تصمیم گرفتم کارهای بچگانه نکنم.
میدونم تو چه فکری هستی ایرف.
چه فکری؟
احتمالاً این برعکس شدن اوضاع رو سرگرم کننده میبینی ها؟ این که من هستم که جلسه رو به پایان میبرم.
مثل همیشه حق با تو ایران.
چند دقیقه اینجا میمونی؟ برای نهار با کوین تو خیابون قرار دارم و میتونم اونو برای ملاقات با تو به اینجا بیارم. دوست دارم این کار رو انجام بدم.
در حین انتظار برای بازگشت ایران به همراه کوین، تلاش کردم شرح درمان او را با شرح خود تطبیق دهم. به گفته او، من بیش از همه از طریق مشارکت دادنش و توجه به تمام گفته‌ها یا کارهایش یاریش داده بودم. با گرفتن دستش، با بداهه‌گویی، با تأیید وحشت از کار دشوار او و با قول دادن به او برای ماندن در کنارش تا آخر مسیر نیز به او کمک کرده بودم. جلوی این ساده انگاری را گرفتم. قطعاً رویکرد درمانی من پیچیده تر و هوشمندانه تر بود، اما هرچه بیشتر دربارش فکر می کردم بیشتر متوجه می شدم حق با اوست. مطمئناً در مورد ارتباطات عاطفی حق با او بود. مشارکت مفهوم کلیدی در روان درمانی بود. در همان آغاز تصمیم گرفته بودم مشارکت و ارتباط مؤثرترین چیزی باشد که می توانستم به ایران عرضه کنم، و این تنها خوب گوش دادن یا تشویق به تخلیه هیجانی یا دلداری او نبود، بلکه به این معنا بود که بیشترین حد ممکن به او نزدیک شوم. روی فضای بین خودمان، عبارتی که عملاً هر جلسه‌ای که ایرن را می‌دیدم از آن استفاده می‌کردم، روی اینجا و این لحظه تمرکز کنم. یعنی روی رابطه بین او و من در اینجا، در این مطب و در اکنون، در همان لحظه. حالا تمرکز روی اینجا و اکنون درباره بیمارانی که به خاطر مشکلات ارتباطی به دنبال درمان هستند یک مسئله است و درخواست از ایرن برای بررسی اینجا و اکنون مسئله دیگر است. به آن فکر کنید. آیا این کار هم بی‌معنی و هم خشن نیست که از زنی نزدیک به مرگ، زنی که شوهرش به خاطر تومور مغزی در حال مرگ است و سوگوار مادر، پدر، برادر و پسرخوانده‌اش نیز هست، انتظار داشته باشین توجهش را به جزئی ترین نمونه های رابطه با فردی حرفه‌ای که به سختی می شناسدش معطوف کند؟ با وجود این دقیقا همان کاری بود که من کردم. آن را در اولین جلسه شروع کردم و هرگز پشیمان نشدم. در هر جلسه بدون استثنا درباره وجهی از رابطه خودمان پرسجو می کردم. توی این اتاق چقدر با من حس تنهایی می کنی؟ امروز خودتو چقدر دور یا نزدیک به من حس می کنی؟ اگر می گفت کیلومترها دورتر، که اغلب هم پاسخش همین بود، حتما مستقیما به آن احساس می پرداختم.
ایرن دقیقاً در کدوم لحظه از جلسه امروزمون متوجه اون شدی؟ یا من چی گفتم یا چی کار کردم که موجب افزایش این فاصله شدم؟ و مهمتر از همه آن که برای کاهش اون چی کار میتونیم بکنیم؟ تلاش کردم برای پاسخهایش احترام قائل شوم. اگر پاسخ میداد، بهترین راه برای نزدیکتر شدن ما این بود که رمان خوبی را به من معرفی کنید آن را بخوانم، من همیشه با عنوان یک کتاب پاسخش را میدادم. اگر میگفت نومیدیش بسیار فراتر از حرف و واژه بود و بیشترین کاری که میتوانستم انجام دهم گرفتن دست او بود، صندلیم را به او نزدیکتر میکردم و دستش را در دست میگرفتم. گاهی یک یا دو دقیقه، گاهی 10 تا 15 دقیقه. گاهی از اینکه دستش را بگیرم ناراحت بودم، گرچه علتش منهای قانونی لمس بیمار نبود. صرف تسلیم شدن به یک چنین نظریه‌هایی در درمان‌های بالینی و خلاقانه به شدت مخرب است. به این دلیل ناراحت بودم که این کار همواره مؤثر بود. باعث می‌شد حس کنم ساحرم، فردی با قدرت‌های خارق‌العاده که درکش نمی‌کردم. در نهایت چند ماه بعد از خاک سپاری شوهرش، نیاز و درخواست ایرن به نگه داشتن دستش نیز به سر آمد. در طول درمانمان به دنبال مشارکت و ارتباط بودم. نگذاشتم کنارم بزند. با این حرفهای او که من بی‌حس هستم، نمیخواهم صحبت کنم، نمیدانم چرا امروز اینجا هستم، با جملاتی اینچنینی پاسخ میدادم. اما تو اینجایی. بخشی از تو میخواد که اینجا باشی و من نمیخوام امروز با اون بخش صحبت کنم. در هر زمان ممکن رویدادها را معادلهای اکنون و آنجایشان تفسیر میکردم. برای مثال آغاز و پایان ساعت را در نظر بگیرید. ایرن مدام وارد مطب من میشد و به چابکی و بدون حتی نگاه کردن به من به سمت صندلیش میرفت. به ندرت از کنار آن ساده میگذشتم. ممکن بود بگویم او پس قرار یکی از اون جلسات رو داشته باشیم، و روی مسئله بیمیلی او به نگاه کردن به خودم تمرکز می کردم. گاهی پاسخ می داد نگاه کردن به تو باعث می شه تو واقعی بشی و این یعنی تو زود می میری. یا اینکه می گفت اگه به تو نگاه کنم ممکنه بخوام تو رو ببوسم، و یا می بینم که چشمات می خوان من هرچه سریعتر خوب بشم. پایان هر جلسه مشکل آفرین بود. او از اینکه این همه خیشتنداری از من میدید بیزار بود و از ترک مطب تفره میرفت. هر پایان برایش مانند مرگ بود. طی دشوارترین دورانهایش نمیتوانست تصاویر را در ذهنش نگه دارد و میترسید من به محض دور شدن از دید او دیگر وجود نداشته باشم. پایان جلسات را نماد این می‌دانست که چقدر برایم کم اهمیت است، چقدر کم به او توجه می‌کنم، چقدر سریع می‌توانستم از او چشم بپوشم. تعطیلات یا سفرهای کاریم همواره آنچنان مشکلات عمده‌ای به بار می‌آورد که برای حفظ ارتباط با او تماس می‌گرفتم. همه چیز به کار رابطه اینجا و اکنون می‌خورد. خواسته او از من برای تعریف از او گفتن این حرف بود که من بیش از بیماران دیگرم به او فکر می کنم. راستش باید اعتراف کنم که اگر درمانگرش نبودم و او بیمار من نبود، به عنوان یک زن از او خوشم می آمد. معمولاً تمرکز اینجا و اکنون در روان درمانی مزایای زیادی دارد. حس بی‌واسطگی را به جلسه درمانی می دهد. در مقایسه با اتکا به دیدگاه‌های ناقص و مدام در حال تغییر بیمار درباره گذشته، داده‌های دقیق‌تری را به دست می‌دهد، چون شیوه ارتباط فرد در اینجا و اکنون جهان کوچک اجتماعی شیوه ارتباط فرد با دیگران هم در گذشته و هم در زمان حال است. مشکلات ارتباطی فرد همگام با ایجاد رابطه با درمانگر بلا فاصله به روشنی آشکار می‌شود. علاوه بر این درمان قوی‌تر و هیجان‌انگیزتر می‌شود. هیچ یک از جلسات فردی و گروهی که روی اینجا و اکنون تمرکز می کنند کسل کننده نیستند. علاوه بر این، اینجا و اکنون یک آزمایشگاه رفتاری جدید است. عرصه امن که در آن بیمار می تواند قبل از امتحان در جهان بیرون آن را به بوته آزمایش بگذارد. حتی مهمتر از تمام این مزایا رویکرد اینجا و اکنون موجب تسریع ایجاد صمیمیت عمیق بین ما شد. رفتار بیرونی ایرن، سرد، دافعه، فوق‌العاده با صلاحیت و با اعتماد به نفس، مانع نزدیکی افراد به او می شد. این دقیقا همان اتفاقی بود که زمانی واقع شد که شوهرش در حال مرگ بود و من او را در یک گروه درمانی 6 ماهه قرار داده بودم. گرچه ایرن به سرعت احترام اعضا را جلب کرد و کمک زیادی به بقیه نیز کرد، اما در مقابل چیز زیادی نصیبش نشد. روحیه به شدت مستقل او به دیگر افراد گروه می گفت او نیازی به آنها ندارد. تنها شوهرش از پس این رفتار او برآمده بود. تنها شوهرش او را به چالش کشیده بود و خواستار ارتباطی صمیمی و عمیق شده بود. و تنها در کنار او بود که می توانست بگرید و به دختر جوان گم شده درونش اجازه بروز دهد. و با مرگ جک، او سنگ محک صمیمیت را از دست داد. می دانستم جسورانه است، اما می خواستم برای او بدل به همان سنگ محک شوم. می خواستم جای شوهرش را بگیرم؟ این پرسشی احمقانه و تکاندهنده بود. نه، هرگز فکر این کار را نمی کردم. اما مشتاق بودم 1 یا 2 ساعت در هفته جزیره صمیمیت را مجدداً بنا نهم. جایی که او می توانست موضع روحی آن جراح ارشد سازماندهنده را به کناری نهد و علناً آسیب پذیر باشد و به چالش کشیده شود. او به تدریج، خیلی تدریجی، توانست به احساس نومیدیش اذعان کند و برای آرامش بیشتر به من پناه آورد. زمانی که پدرش درگذشت، فکر پرواز با هواپیما به خانه برای مراسم تدفین هم او را از پا در آورد. نمی توانست فکر مواجهه با مادر آلزایمری و دیدن قبر پدر در کنار سنگ مزار برادرش را تحمل کند. با او موافق بودم و به شدت توصیه کردم نرود. در عوض جلسه ای را دقیقاً در زمان مراسم تدفین ترتیب دادم و از او خواستم عکس‌هایی از پدرش را بیاورد و ساعتی را صرف بازخوانی خاطراتش کردیم. تجربه غنی و قوی بود و ایرن بعدها به خاطر آن از من تشکر کرد. مرز بین صمیمیت و فریفتگی چیست؟ آیا بیش از حد به من وابسته می شد؟ آیا اصلا می توانست خود را خلاص کند؟ آیا رهایی از حوزه شوهر قدرتمندش حل نشدنی بود؟ این افکار آزارم می داد. اما بعد تصمیم گرفتم نگران آن نشوم. در کار با ایرن، حفظ تمرکز اینجا و اکنون هرگز دشوار نبود. او فوق‌العاده سخت گوش و متعهد بود. هرگز، حتی 1 بار در تمام دوران کاریم با او، اظهارات مخالف و پیشبینی شده نظیر این موارد را نشنیدم. که بگوید، این معقول نیست، بی ارتباط است، مسئله تو نیستی، تو زندگی من نیستی، فقط 2 ساعت در هفته تو را میبینم. شوهرم همین 2 هفته پیش مرد. چرا درباره احساساتم نسبت به تو به من فشار می آوری؟ این احمقانه است. تمام این پرسش ها درباره شکل نگاه کردنم به تو یا شکل ورودم به مطبت برای گفتگو بیش از حد پیش پا افتاده هستن. چیزایی بزرگتری تو زندگیم در حال وقوعه. نه، برعکس. ایرن بلا فاصله کاری را می فهمید که سعی داشتم انجام بدهم و در طول درمان قدردان تمام تلاش هایم برای مشارکت و ارتباط با او بود. اظهارات ایرن درباره بداهه درمانی من بسیار برایم جالب بود. اخیراً مدعی شدم درمانگر خوب باید برای هر بیمار شیوه درمانی جدیدی تدوین کند. این موضعی افراطی است، حتی افراطی تر از پیشنهاد سالها قبل یونگ که ما برای هر بیمار یک زبان درمانی جدید خلق می‌کنیم. بنابراین مواضع افراطی به درد همین دوران افراطی می‌خورند. جنبش مراقبت مدیریت شده معاصر در بخش مراقبت‌های درمانی تهدیدی مرگبار برای رشته روان درمانی است. احکام آن را در نظر بگیرید. اول اینکه درمان به شکلی غیر واقع گرایانه کوتاه باشد و منحصراً به جای تمرکز روی نشانه‌های بیرونی بر کشمکش‌های اصلی پدیدآورنده این نشانه‌ها تمرکز کند. دوم اینکه درمان به شکلی غیر واقع گرایانه پر هزینه باشد که هم برای متخصصان سخت است که سالهای کافی را روی آموزش عمیق سرمایه گذاری کردند و هم بیمارانی که مجبور به مشاوره با درمانگران نه چندان دور دیده شدند. سوم این که درمانگران از مدل پزشکی تقلید کنند و بازی تدوین اهداف دقیق شبه پزشکی را انجام دهند و ارزیابی های هفتگی به عمل آورند. و چهارم این که درمانگران تنها درمانهای معتبر تجربی را به کار گیرند. از این رو طرفدار اشکال رفتارشناختی ظاهراً دقیق و کوتاه هستند که تخفیف نشانه‌های بیماری را ثابت کند. اما از بین تمام این تهاجمات سرسختانه و مصیبت‌بار به رشته رواندرمانی، هیچ یک شومتر از رویه مربوط به درمان تفاهم محور نیست. از این رو برخی از طرح‌های سلامت و HMO ها ایجاب می کنند که درمانگر از طرحی تجویزی برای دوره درمان استفاده کند و گاهی حتی برنامه‌ای برای پرسش های پوشش داده شده در هر یک از جلسات مجاز در نظر گرفته شود. مدیران اجرایی مراقبت درمانی که به دنبال سود هستند و مشاوران حرفه‌ای گمراه شده آنها فرض می کنند درمان موفق به معنای بیشتر تابع اطلاعات کسب شده یا توضیح شده است تا اینکه نتیجه رابطه بین بیمار و درمانگر باشد و این اشتباهی دردناک است. از بین زنان و مردان داغداری که قبل از دیدن ایرن آنها را در پژوهشم مورد مطالعه قرار داده بودم هیچ کس مانند او نبود. هیچ یک این همه عزیز را از دست نداده بود. شوهر، پدر، مادر، دوست، پسری که با او قرار ازدواج داشت. روان هیچ یک مانند او به خاطر از دست دادن یک خواهر یا برادر عزیز در جوانی عذاب ندیده بود. هیچ یک از آنان چون این رابطه قدرتمندی را هم با شوهرش نداشت. هیچ یک شاهد تحلیل رفتن ذره ذره همسر و بلعیده شدن بیرحمانه او توسط تومور مغزی نشده بود. هیچ یک پزشک نبودند که ماهیت آسیب و تشخیص بیماری شوهرشان را کاملا درک کرده باشند. نه، ایرن منحصر به فرد بود و به درمانی منحصر به فرد هم نیاز داشت. درمانی که او و من باید با هم ترتیبش را می دادیم. و اینطور نبود که من و او درمانی را ترتیب دهیم و بعد آن را به کار ببندیم. کاملا برعکس، پروژه تهیه درمانی جدید منحصر به فرد خود درمان بود. به ساعتم نگاه کردم. ایرن کجا بود؟ به سمت در کافه رفتم و بیرون را نگاه کردم. آنجا بود. یک بلوک آن طرفتر دست در دست مردی می آمد که حتما کوین بود. ایرن و یک مرد دست در دست هم. ممکن بود؟ به تمام ساعات بیشماری فکر کردم که صرف تلاش برای اطمینان خاطر دادن به او در همین خصوص صرف کرده بودم تا ثابت کنم او محکوم به تنها بودن نیست. اینکه در نهایت مرد دیگری در زندگیش وجود دارد. خدایا، چقدر لجباز بود و فرصتها هم فراوان بود. در اوایل دوران داغداری صف بلندی از خواستگاران جذاب و مناسب وجود داشت. به سرعت هر مرد را به یک یا چند دلیل از فهرست بلند بالای دلایلش رد کرده بود. می گفت جرأت نمی کنم دوباره عاشق شوم چون نمی توانم فقدان دیگری را تحمل کنم. این رویه که همیشه در صدر فهرست او بود به رد هر مردی می انجامید که حتی کمی بزرگتر از او بود یا هر مردی که در بهترین شرایط جسمانیش نبود. می گفت نمی خواهم هیچ مردی را با دوست داشتنش محکوم به سرنوشتی دردناک کنم. به جک خیانت نمی کنم. همه مردان را با جک مقایسه می کرد. شوهری که جفت کامل و از پیش مقدر شده او بود. خانواده ایرن را می شناخت. برادرش او را انتخاب کرده بود و نشانه آخرین پیوند با برادر و پدر مرده و مادر در حال مرگش بود. علاوه بر این، ایرن متقاعد شده بود دیگر مردی وجود نداشت که بتواند او را درک کند. مردی که مانند روستایی شعر فراست بیل را به آشپزخانه نیاورد. به استثنای احتمالاً عضوی از جامعه تازه داغدار، فردی که آگاهی دقیقی از مقصد نهایی او و ارزش زندگی داشته باشد. گزینشی، 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 سلامت کامل، ورزشکار، لاغرندام، جوانتر از او، تازه داغدار، دارای احساس و درک فوق‌العاده هنری، ادبی و مسائل وجودی. ایرن و استانداردهای غیرممکنی که تعیین می‌کرد حوصله‌ام را سر می‌برد. به تمام بیوه‌های دیگری فکر کردم که با آنها کار کرده بودم. افرادی که برای کوچکترین توجه هر یک از مردانی که ایرن رد کرده بود همه چیزشان را می‌دادند. تمام تلاشم را کردم که این احساسات را در درون خودم نگه دارم، اما هیچ چیز از نگاه او دور نمی ماند. حتی افکار به زبان نیامدم و از این خواسته خودم درباره ارتباط او با یک مرد عصبانی شدم. او مرا متهم کرد که سعی می کنم او را مجبور به مصالحه کنم. شاید او نیز نگرانی روزافزون من در این مورد را حس می کرد که او هرگز مرا رها نمی کرد. معتقد بودم دلبستگیش به من عامل مهمی در نپذیرفتن رابطه با یک مرد بود. خدایا، تا ابد باید بار او را به دوش می کشیدم؟ شاید مجازاتی برای من به خاطر موفقیتم در اهمیت یافتن برای او بود. و بعد کوین وارد زندگیش شد. از آغاز می دانست او همان مردی است که در جستجویش بوده. از قطعیتش حیرت کردم، از پیش آگاهیش. به تمام استانداردهای مسخره و غیر ممکنی فکر کردم که تعیین کرده بود. خب، او تمام آنها را داشت. جوانی، سلامت کامل، حساسیت. او حتی عضو جامعه داغداران پنهان نیز بود. همسرش سال قبل فوت کرده بود و او و ایرن سوگواری یکدیگر را کاملا درک کرده و با هم همدلی می کردند. همه چیز به سرعت اتفاق افتاد و من برای ایران خیلی خوشحال بودم و برای آزادی خودم. قبل از ملاقات کوین کاملاً به سطح عالی عملکردی خودش در جهان بیرون رسیده بود، اما غم و کنارجویی درونی تقریباً غیر قابل بیان و عمیقی همچنان در او وجود داشت و حالا این مشکل نیز به سرعت رفع شده بود. آیا به خاطر ملاقات با کوین اینطور بهبود یافته بود؟ یا به خاطر بهتر شدنش توانسته بود درهای دلش را بروی کوین باز کند؟ هیچ وقت نتوانستم با قطعیت بگویم. و حالا داشت کوین را برای ملاقات با من می آورد. بالاخره به ورودی کافه می رسند. به سمت من حرکت می کنند. چرا عصبی هستم؟ به آن مرد نگاه کن. جذاب است. قد بلند، قوی، ظاهرش طوری است که گویی هر روز قبل از صبحانه در مسابقات سگانه شرکت می کند. وان بینی، باور نکردنی است. از کجا می شود چنین بینی خرید؟ بس است کوین، دستش را رها کن، دیگر بس است. باید چیزی برای دوست نداشتن این مرد وجود داشته باشد. قرار است با هم دست بدهیم. چرا دستانم اینقدر عرق کردند؟ یعنی متوجه می شود؟ چه اهمیتی دارد که متوجه بشود یا نه؟ شنیدم که ایرن گفت ایرف، این کوینه. کوین، ایرف. لبخند زدم و دستم را جلو آوردم و با دندانهای کلید شده به او سلام کردم. با خودم فکر کردم لعنت به تو، بهتر از خوب از او مراقبت کنی و لعنتی، بهتر از که نمیری.